سری بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. علی خامنه ای ویروس کرونا را مهمترین مشکل کشور اعلام کرد. برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سرپوشیده ممنوع شد. و دومین روز محاکمه حمید نوری در سوئد آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی از دولت و شرکت‌های بیمه خواست آزمایش‌های تشخیص کرونا را به صورت رایگان و وسیع در اختیار مردم قرار دهند. او در بخشی از سخنرانیش به تولید واکسن در داخل کشور و واردات آن اشاره کرد و عدم تأمین واکسن کافی را بدعهدی صادرکنندگان دانست.
مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن.
در آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرد و این امر سبب شد ورود واکسن به ایران با تأخیری چند ماه آغاز شود. تا کنون تنها حدود 3 میلیون نفر از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی برگزاری مجالس مذهبی را نیز برکت خواند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها شد. مقامات بهداشتی و سازمان‌های پزشکی بارها خواستار عدم برگزاری مراسم محرم و قرنطینه کامل شهرها شدند، اما تا کنون ستاد مقابله با کرونا و مقامات مذهبی با این درخواست مخالفت کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در اماکن سرپوشیده را ممنوع اعلام کرد. به گفته وی در جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین تصمیم گرفته شد راه اندازی دسته‌های عزاداری در خیابان‌ها نیز منع شود. در روزهای گذشته تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم مذهبی بوده است. گسترش سویه دلتای کرونا در ایران و عدم قرنطینه شهرها سبب شده است آمار رسمی مرگ و میر به 500 بیمار در روز و حدود 40,000 ابتلای جدید در روز منجر شود. ستاد ملی مقابله با کرونا تا کنون با پیشنهاد وزیر بهداشت و دیگر مقامات و کارشناسان بهداشتی برای اعلام تعطیلی کامل موافقت نکرده است. دومین روز محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران، در دادگاهی در استکهلم سوئد آغاز شد. در اولین روز دادگاه کیفرخواست دادستانی علیه وی خوانده شد و امروز هم این روند ادامه می‌یابد. دادستانی سوئد می‌گوید اگرچه آقای نوری متهم به شرکت مستقیم در قتل‌های 67 نیست، ولی وی در صدور احکام اعدام، انتقال زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستانی جمهوری اسلامی در جمع‌آوری اسامی زندانیان دست داشته است. در کیفرخواست گفته شده که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور 67 هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان بوده. حمید نوری آبان ماه 98 با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است. همزمان با آغاز جلسات دادگاه، جمعی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران دست به تظاهرات اعتراضی زدند. و امروز چهارشنبه جنگجویان طالبان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان را تصرف کردند. به گفته یک مقام رسمی دولت افغانستان، گروه طالبان در 6 روز گذشته مرکز 8 ولایت را تصرف کرده است. رادیو آزادی میگوید که در پی وخامت اوضاع در افغانستان بیش از 30,000 خانواده افغان آواره کابل شدند. برای بررسی اوضاع افغانستان همراه هستیم با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس. آقای فرهادی، طالبان روزانه دارن پیشروی میکنن، مراکز ایالات یکی پس از دیگری سقوط میکنه، چرا با وجود اینکه آمریکا میگه 300,000 نیروی افغان آموزش نظامی پیشرفته دیدن و تجهیزات نظامی کافی هم در کشور وجود داره، همچنان شکست میخورن در برابر طالبان و شهرها سقوط میکنه؟
بله، مشکل زعامت است و مشکل در حقیقت مدیریت قوای ارتش افغانستان هست. آقای اشرف غنی که خودش در حقیقت یک کارشناس بود، رئیس جمهور شده در یک کشوری که در 20 سال و شاید بیشتر از این در جنگ بوده، و عساکر در حقیقت رئیس جمهور را به حیث یک رهبر جنگ نمی شناسند و در اکمالات و فرستادن تجهیزات هم غفلت شده است، و در حقیقت این عساکر افغانی حالا ثابت شد که حاضر نیستند که بجنگند به ضد طالبان. طالبان با یک ایدئولوژی می آیند و عساکر افغانی انگیزه ندارند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفته که تصمیم این کشور مبنی بر خروج از افغانستان تصمیم درستی بوده، آمریکا پشیمون نیست از این، برای اینکه باید رهبران افغانستان متحد بشن. آیا همونطور که شما هم اشاره کردید این مسئله در واقعیت شدنی هستش؟ آیا میشه یک اتحاد رو ما ببینیم علیه طالبان در افغانستان؟
الان خیلی دیر است که علیه طالبان یک اتحاد شود در افغانستان. طالبان غالبا که بیشتر قدرت را در افغانستان خواهند گرفت تا چند ماه آینده. اگر بعدن روی مردم بومی افغانستان فشارهای گوناگان کلتوری و زبانی بیاورند، بله در آن وقت یک عکس العمل به وجود خواهد آمد، اما آن عکس العمل در اثر کوشش‌های حکومت کابل به وجود نخواهد آمد. آن عکس العمل بعدها به وجود خواهد آمد، از اینکه مردم که از طالبان فرق دارند آنها را قبول نخواهند کرد. ولی امروز امر این چنین نیست. امروز طالبان به صورت برخاست پیش آمد پیشرفت می کنند، و جو بایدن هم از نگاه امریکا اگر ببینیم، امریکا در افغانستان نظر به ضرورت خودش آمد بعد از 11 سپتامبر 2001 و الان تصمیم گرفتن که دیگر ضرورت نیست که در افغانستان باشند و دیگر ضرورت های مهمتر دارند در دنیا و خارج شده.
آقای فرهادی، 65% کشور به دست طالبان افتاده و با رویه‌ای که داره پیش میره باید انتظار داشته باشیم که تقریبا تمامی مناطق افغانستان به زودی در ماه‌های آینده به دست طالبان بیفته. چه سرنوشتی در انتظار افغانستانه؟ چقدر سقوط دولت مرکزی محتمل هستش و آیا باید انتظار شرایطی مانند سوریه رو در افغانستان داشته باشیم؟
متاسفانه بلی، مردم ما بسیار آواره شدند. در هر جایی که طالبان رفتن داخل خانه های مردم شدند، به خاطر که خانه را سنگر ساختند و از آنجا به جنگ شروع کردند. مردم از ترس این که در اثر جواب حکومت افغانستان که با طالبان می جنگد، در حقیقت خانه ایشان شاید از قوای هوایی افغانستان بمباردمان شود یا هدف قرار بگیرد، مردم تصمیم گرفتن خانه را رها کنند و از شهر خود خارج شوند. و امروز یک بحران بشری است که همیشان پایین آمدند در کابل از شمال افغانستان و در پارک ها زندگی میکنند بدون هیچ کمک از هیچ کس، در حالی که جامعه بین المللی هم سفارت هایشان در کابل حضور دارند و سیلبین هستند. در اگر وضع چنین باشد، بله طالبان تا یک ماه یا دو ماه دیگر در دره کابل دقلباب خواهند کرد و مشکل این است که در هر شهر افغانستان طالبان از خود خاطرخواه دارند و همکاران دارند و داخل شدنشان در این شهرها توسط همکارانشان آسانتر می شود و ما مثالش را در هرات دیدیم.
سپاسگزارم. طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس با ما بود. اما تنش‌های بین ایران و اسرائیل که در هفته‌های اخیر با طرح اتهام حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تحت اجاره اسرائیل در دریای عمان شدت یافته بود، همچنان رو به افزایش است. بیشتر بشنویم در گزارش امیر پوریا.
همزمان شدن نخستین سفر رئیس CIA به اسرائیل با هشدارهای رئیس جمهور و وزیر دفاع اسرائیل به ایران، مرحله تازه‌ای از تهدیدهای رو به افزایش میان اسرائیل و ایران را رقم زده است. سه‌شنبه 19 مرداد، ویلیام برنز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا که از اواخر اسفند سال پیش به این سمت رسید، برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری جو بایدن وارد اسرائیل شد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ویلیام برنز با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و رئیس موساد در اسرائیل دیدار خواهد کرد. یک روز پیش از آغاز سفر ویلیام برنز به اسرائیل، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از تلاش دولت جو بایدن برای یافتن راه‌های جایگزین مذاکرات احیای برجام با ایران خبر داده بود. همزمان گزارش‌هایی از سوی ایران در خصوص ورود یک زیردریایی و دو ناو نظامی اسرائیلی به آب‌های دریای سرخ منتشر شده است. این در حالی است که جامعه جهانی حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی است را متوجه جمهوری اسلامی می‌دانند. در کنار اظهارات مقام‌های اسرائیلی، بریتانیایی، اتحادیه اروپا و ناتو درباره زیر پا گذاشته شدن قوانین دریانوردی بین‌المللی در آب‌های آزاد از سوی ایران، دوشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه گفت:
ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت.
در واکنش به تایید نقش ایران در این حمله توسط مقام‌های اروپایی و آمریکایی، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود:
خوشحال شدم وقتی دیدم آمریکا از طریق سنتکام گزارشی رو منتشر کرده و در اون جزئیاتی رو داده که ایران رو به طور واضح با حمله به کشتی مرسر استریت در 29 ژوئیه ارتباط میده. همونطور که هفته گذشته گفتم، ایران این حمله رو انجام داده و هنوز داره بزدلانه از قبول مسئولیت فرار میکنه.
حالا و در اظهار نظری تازه روز سه‌شنبه، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که در صورت ادامه حملات از سوی ایران، واکنش کشورش به ایران وارد مراحل تازه‌ای خواهد شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنی گانس شامگاه سه‌شنبه 19 مرداد در جمع نظامیان در مرز اسرائیل با لبنان گفت: اگر دشمنان به معادلات عادت کردند که تا به حال در جریان بوده، این معادلات ممکن است تغییر کند و اسرائیل در برابر تعرض به خود دست روی دست نخواهد گذاشت. همزمان اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور جدید اسرائیل، در نخستین بازدید در این مقام از پایگاه نیروی دریایی این کشور در بندر حیفا گفت: تلاش‌های ایران در هفته‌های اخیر برای ضربه زدن به اسرائیل پاسخی دردناک خواهد گرفت. به غیر از حمله به مرسر استریت، اشاره او به دزدیده شدن کشتی باری آسفالت پرنسس در خلیج عمان به دست افراد مسلحی است که لباس گارد ساحلی ایران را به تن داشتند و بعد از 7 ساعت تصرف کشتی آن را در مقابل سواحل امارات در دریای عمان رها کردند. خبر نقش ایران در این حادثه سه‌شنبه 12 مرداد را نخست بیل اوربن، سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، به صدای آمریکا اعلام کرده بود. اظهارات اخیر وزیر دفاع و رئیس جمهور اسرائیل درباره آمادگی این کشور برای حمله به ایران در حالی در تیتر خبرهای سه‌شنبه آمده است که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه و برخی منابع عربی گزارش دادند انفجار در یک کشتی تجاری در بندر لازقیه سوریه باعث زخمی شدن حداقل 2 نفر شده است. در حالی که برخی منابع گفتند این کشتی ایرانی بوده، پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن رد ایرانی بودن کشتی میگوید شناور حادثه دیده متعلق به سوریه است. نور نیوز همچنین دوشنبه شب نوشت: اگر اسرائیل بخواهد با اعزام زیردریایی و 2 ناوشکن به آبهای دریای سرخ به منافع ایران لطمه بزند، به گفته این سایت خود را بیش از پیش گرفتار تله‌ای خواهد کرد که هزینه‌های بسیاری برایش خواهد داشت.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما امروز چهارشنبه، ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گفته علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس، لیست وزرای پیشنهادی روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در لیست وزرای پیشنهادی که خبرگزاری ایسنا آنها را منتشر کرده، احمد وحیدی برای وزارت کشور، احسان خاندوزی وزارت اقتصاد، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی، حسین امیر عبداللهیان وزارت خارجه، اسماعیل خطیب وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. بر اساس رویه چند دهه اخیر، اسامی وزرای اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه پس از هماهنگی و تصویب رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.